بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی و مذهبی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز هم همچون هر هفته در خدمت یکی از کارشناسان ارجمند و نویسندگان محترم هستیم و به معرفی یکی از آثار ایشون میپردازیم. ابتدا مختصری از زندگی نامه کارشناس محترم و نویسنده‌ای که در خدمت شما هستیم رو خدمت شما عرض میکنم و سپس باب گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. ایشان متولد سال 1372 در شهر تهران هستند و در سال 1390 وارد حوزه علمی قم شدند و تحصیلات حوزوی رو تا دروس خارج ادامه دادند و همکنون هم مشغول تحصیلات و پژوهش هستند و جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی طاهایی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. امیدوارم که جلسه مفیدی باشه و بتونیم خلاصه از این فرصت به احسن نفع استفاده کنیم. در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم. خب جناب علی، سال 1390 وارد حوزه علمیه شدید و حدود 10-12 سال میشه گفت که تحصیلات حوزوی رو انجام دادید و در این مقطع میشه گفت که اینکه وارد نویسندگی و حوزه نویسندگی شدید خودش خود بالاخره یک تجربه بسیار خوبی هست. چطور شد که تمایل پیدا کردید و به صورت خاص پیرامون موضوعات حدیثی که حالا بنده کتاب رو هم معرفی خواهم کرد؟
عرض کنم خدمت شما که از حدود شاید عرض کنم 5-6 سال پیش، حالا ما دروس مرسوم حوزه رو ادامه میدادیم، در کنارش مطالعات و پژوهش های مختلف دینی هم داشتیم، اما خاصتاً بحث هم حدیث هم در کنارش بحث رجال که حالا تنه به تنه هم میزنه و کاملاً به هم مرتبطه، بنده علاقه ویژه تری پیدا کردم. سعی کردم دروس موجود رو پیگیری بیشتری بکنم، از اساتیدی که حضور داشتن، درس هایی که وجود داشت بیشتر استفاده کنم و آرام آرام که وارد این مباحث شدیم باعث شد که خلاصه این پروژه‌ای که پیش آمد و این مطلبی که حالا اکنون به خاطر اون در کنار شما در حضور شما هستیم توجه من رو جلب کرد و خلاصه یک پژوهشی در قبال این موضوع حالا مخصوصا با توصیه و سفارش اساتید به این نفع شکل گرفت. خلاصه بعد از حدود شاید 2-3 سال پیش خلاصه این موضوع پیش اومد و ما بحث رو پیگیری کردیم.
بله، تجربه اولتون هم بود درسته؟
بله، در شکل کتاب و اینها. بله،
یه مقدار ترس نداشتید، واهمه نداشتید از اینکه مثلا زود وارد فعالیت شدید یا نه اصلا فکر میکردید که خوب است که وارد این حوزه بشوید؟
عرض کنم که خب به نظر حقیر وقتی در کنار توصیه اساتید و راهنمایی اونها، یعنی اساتیدی که در این فن با حد خوبی پیش رفتن و مسلط هستن، با توصیه اونها، راهنمایی اونها، از اون مطالعات رو پیش بردیم. به نظرم وقتی با راهنمایی اونها بود نه این مشکل نبود الحمدلله، و به نظرم میاد که خلاصه نکاتی که تو کتاب اومده یعنی در حقیقت پژوهش بدیعیه در راستای خودش و شاید به این نحو، به این شکل، حالا این موضوع جمع آوری به این نحو نشده باشه تا حالا
و به تنهایی این کار رو انجام دادید.
بالاخره راهنمایی اساتید بود ولی عمده کار رو بله
بله
مشورت متعدد میگرفتیم. حالا در مقدمه کتاب هم از اساتید تشکر کردم ولی اونها هم راهنمایی میفرمودن، من هم بحث ان شاء الله با کمک اونها پیش می‌برد.
خیلی عالی است، بسیار واقعا باعث مسرت و خوشحالی است که پژوهشگران جوانی در حوزه علمی قم هستند و وارد این حیطه میشن. من با اجازه شما پشت جلد کتاب رو خدمت بیننده ها معرفی کنم و عنوان کتاب رو که انشالله وارد محتوا بشه. در پشت جلد این کتاب چنین آمده است که از عصر حضور تا به امروز فرمایشات معصومین علیهم السلام درباره راویان به تناسب سبب اعتماد یا عدم اعتماد اصحاب و فقهای شیعه به افراد در پذیرش نقل قول‌ها به خصوص احادیث اهل بیت علیهم السلام می‌گشت. در این نگاشته مؤلف سعی کرده است با تتبعی وسیع شواهدی از بکارگیری روایات معصومین علیهم السلام در توثیق و تضعیف راویان توسط فقها را نشان دهد. در ادامه با طرح دو نظر از فقهای معاصر مبنی بر ناکارآمدی روایات معصومین علیهم السلام درباره برخی از راویان با ویژگی‌های خاص به نقد و بررسی آن دو نظر پرداخته است. نگارنده ضمن آنکه ابهام‌های متعدد این چنین نظراتی را نشان داده، به تناقضات صاحبان نظر نیز اشاره کرده و با شواهدی از مضامین روایات سعی نموده است تا ناتمامی مبنا و نظر مذکور را تبیین نماید. کتاب کارکرد روایات در توثیق و تضعیف راویان اثری از مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام و به نویسندگی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی طاهایی. خب حالا من پشت جلد رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، ظاهرا دو نظر رو اونجا عنوان کردید. میخواید از اونها آغاز کنید یا از عنوان کتاب؟ حالا اینکه کارکرد روایات در توثیق و تضعیف راویان به چه معناست و اشاره هم به اون دو نظر داشته باشید.
اگر اجازه بدید از همین عنوان کتاب اگر آغاز کنیم فکر کنم مناسب باشه.
بله.
من یه مقدمه عرض کنم.
بله.
اولا یکی از خب میراث مهم دینی ما بحث احادیث اهل بیت علیهم السلام، یعنی هر کسی تو هر رشته دینی بخواد فعالیت علمی بکنه، چه تو فقه باشه، چه تو تفسیر قرآن باشه، تو اعتقادات و کلام و همه رشته ها، یکی از مهمترین منابع، گسترده ترین منابع منقول ما بحث احادیث. فلذا هیچ پژوهشگری از بحث حدیث مستغنی نیست، همه باید در بحث حدیث ورود بکنن و بتونن خلاصه آنچه که نیاز دارن از بحث احادیث رو استفاده کنن.
بله.
نکته دوم این که خب وقتی به میراث حدیثی رجوع میکنیم میبینیم که گستره بسیار زیادی داره، یعنی حجم زیادی از کتب حدیثی ما داریم که توسط محدثین ما جمع‌آوری شده و میدانیم که بین اینها احادیثی هستن که معتبرن و احادیثی هستن که درجه اعتبارشون به اون حد نیست.
بله.
کمتر اعتبارشون، بعضن از احادیثی که نسبت داده میشه به اهل بیت هست مواردی که قابل اعتنا نیست و ما نمیتونیم به اونها تکیه کنیم در مباحث علمی مختلفمون، تو فقه، تو تفسیر، تو بقیه اعتقادات همینطور.
بله، ضعیف‌ترن.
بله، ضعیف‌ترن. بعضیا سند دارن، بعضیا مرسلن. بعد حالا ما میخوایم بیایم شناخت پیدا کنیم نسبت به احادیث معتبر. برای شناخت احادیث معتبر خب مبانی مختلفی بین فقها و علما وجود داره و خودش یه بحث مفصلیه که حالا خارج از گفتار ماست. هر کدوم راهها قرائن مختلفی فرمودن که باید خودمون در جای خود پیگیری بشه. اما عرض حقیر اینه که خب یکی از مهمترین قرائن و راه‌های شناخت روایات معتبر بحث سند حدیثه، یعنی راویان و طرقی که این حدیث برای ما نقل شده به کمک اونها، به وسیله اونها. عرض می‌کنم قرائن دیگه هم هست و تو مبانی مختلف درجه‌ای که به قرائن میدن مختلفه. برخی بیشتر توجه می‌کنن این حدیث تو کدوم مجمع روایی نقل شده.
بله.
برخی بیشتر به سند توجه می‌کنن، ولی به هر صورت سند یکی از مهم‌ترین قرائن.
بله.
یعنی تو همه مبانی سند رو نمیشه کنار گذاشت. در مرحله بعدی حالا ما می‌خوایم سند رو بسنجیم، اعتبار سند. در حقیقت این راویان حدیث سلسله اسناد هستن که ما باید به اونها رجوع بکنیم، ببینیم که این افرادی که حدیث رو برای ما نقل کردن، حالا یا اون راوی که مستقیم از امام نقل کرده یا راویان بعدی که از او احادیث رو منتقل کردن تا جمع شده در کتب حدیثی، اینها چه نوع شخصیتی داشتن. به اصطلاح توثیق و تضعیف این راویان رو بررسی کنیم، ببینیم ثقه و مورد اعتماد بودن یا ضعیف بودن. در مرحله بعدی باید مراجعه بکنیم که راه‌های شناخت این راویان وثاقت و ضعفشون چیه، که راه باز در اینجا راه‌های متعددی وجود داره دیگه. بحث رجالی میشه که علمای رجالی ما، بلکه همه فقها که مبنای رجالی دارن، در اینجا از راه‌های مختلف وثاقت و ضعف، اثبات وثاقت یا ضعف راوی بحث کرده. راه‌های مختلفی ما داریم برای شناخت، مثل یکی از مهم‌تریناش چیه؟ کتاب‌های رجالی که وجود داره. کتاب‌های رجالی که نوشته شده توسط رجالیون بزرگ ما و حالات این راویان رو واسه ما وصف کرده.
بله.
این یک طرف آنچه که موضوع کتاب ما بوده، راه دیگری برای شناخت این راویان حدیثه که راه بسیار مهمیه. و اون راه اینه که ما بیایم ببینیم این راویان در خود کلام معصومین علیهم السلام چه توصیفی ازشون شده. ما روایات بسیار متعددی داریم که در اونها ائمه علیهم السلام راجع به راوی‌های مختلف، راجع به اصحاب خودشون، راجع به اصحاب پدرانشون نکاتی فرمودند، چه در تعریف و تمجید و مدح اونها و گاهی از اون ور در مذمت و ضعف اونها نکاتی فرمودند و اصلا راهنمایی کردند شیعیان رو که به چه کسی اعتماد بکنی، به چه کسی اعتماد نکنی.
بله.
یعنی همین توصیق و تضعیف توسط خود ائمه در موارد متعددی بیان شده که ما حالا اسمش رو در این کتاب گذاشتیم روایات توصیفی.
بله.
یعنی روایاتی که راویان حدیث رو برای ما توصیف کردن، حالا مثبت یا منفی، برای ما نکاتی بیان فرمودن. این به نظر میسته یکی از مهمترین راهها برای شناخت راویانه. ما میخوایم ببینیم کدوم سخن کدوم ضعیف، میتونیم به این روایات رجوع کنیم. به نظر میرسه اگر از جهاتی مهمتر از کلام رجالیون نباشه، اهمیتش کمتر هم نیست. بالاخره یکی از قرائن هم مهم هم وسیعه، مثلا کتاب رجال مرحوم کشی که خلاصه مرحوم شیخ از اون الان موجوده دیگه، کتاب مرحوم کشی اصلا موضوعش عمدتا همینه، روایات و البته نقل قول هایی که درباره معصوم، درباره راویان حدیث صورت گرفته، حالا معصومین علیهم السلام یا دیگران مطالبی که راجع به راویان گفتن. موضوع کتاب اینه، ببینیم روایات توصیفی از جانب اهل بیت چقدر کارکرد داره در شناخت راویان، در اینکه ما به چه راوی اعتماد بکنیم، به چه راوی اعتماد نکنیم.
بله.
این میشه عنوان کتاب که
خدمت. بله. جزو مجموعه رجال حدیث میشه دیگه پس در.
بله، در حقیقت بحث رجالی و شناخت راویان حدیث.
بحث رجالی. خب عرضم به حضورتون که میتونیم بگیم این شیوه نو و بدیعی است یا نه اصلا بوده از قبل هم، اینکه رجوع بشه به نظر اهل بیت.
احسن. بله، اتفاقا یکی از نکات مهم و در حقیقت محورهای اصلی که تو این کتاب بنا داشتیم بهش بپردازیم اینه که نشون بدیم که این نه تنها یک راه نوین نیست و مثلا چیزی که تازه به فکر ما رسیده باشه نیست، بلکه در بین همه قدمای ما و علمای پیشین، هرچه بریم عقبتر، در بین همه رجالیون این شیوه پیشینه داشته و رجالیون متقدم، رجالیون متأخر، بلکه حتی بحث کردیم خود اصحاب اهل بیت در زمان حضور هم از این راهکار استفاده میکردن مسلماً برای شناخت راویانی که احادیث اهل بیت رو نقل میکردن و بخش اول کتاب در حقیقت همین پیشینه و کار کردی که در طول تاریخ ما میبینیم علما از این روش استفاده کردن و اونجا به تفصیل بررسی کردن.
در پشت جلد اشاره شده بود به دو نظر، اینکه ظاهرا شما آمدید دو نظر رو خواستید حالا رد کنید یا نقد کنید، میتونید به این دو نظرم اشاره کنید یا اینکه؟
بله، انشالله حالا در تفصیل مطلب انشالله بل. اون دو بخش که در حقیقت میشه بخش دوم و سوم کتاب مطالبی عرض میکنم، منتها اجازه میخوام عمده صحبت رو، حالا یه بخش مهمی از صحبت رو بخش اول تکیه کنیم، چون که به اصطلاح فایده عمومی تری داره، هم واسه مخاطبین عامتری استفاده میشه، هم اون مبانی در حقیقت یه نقطه خاصی رو مد نظر داره و الان میخوایم یه بحث عمومی تر بکنیم.
خیلی.
باشه، اول انشالله بخش دوم و سوم هم مخصوصا بخش دوم نکات مهمی رو عرض خواهم کرد.
پس اگه اجازه میدید یک میان برنامه ببینید، انشالله بعد از میان برنامه ما خدمت عزیزان خواهیم رسید و وارد محتوای کتاب خواهیم شد.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن،
تشدید،
و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب سیدونا، در بخش اول پیرامون عنوان کتاب توضیحاتی رو فرمودید، کار کرده روایات در توثیق و تضعیف راویان رو هم بیان فرمودید. حالا وارد محتوای کتاب بشیم. در بخش اول اینجوری اومده که عنوان بخش اول پیشینه کار کرده روایات توصیفی، یعنی همون سابقه اینکه این روایت توصیفی اساساً چه سابقه‌ای داشته در تضعیف و توثیق. بفرمایید.
بله، عرض می‌کنم که در این بخش یک گزارش نسبتاً مفصلی دادیم که روایت توصیفی چقدر در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته و چقدر ریشه دار. خب از همون عصر حضور و زمان اهل بیت آغاز کردیم و البته درباره عصر حضور نکته اصلی و خیلی واضح اینه که همین تعدد روایات توصیفی که واقعاً شمارش تعدادش بسیار زیاده، درباره بسیاری از راویان ما کلماتی از اهل بیت در توصیف اونها داریم، همین تعدد نشون میده که این یک روش مرسوم بوده برای اصحاب. یعنی اصحاب میخواستن بشناسن افراد مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام رو، میامدن خدمت حضرت و میپرسیدن که آیا فلانی ثقه هست، آیا مثلا من به کی رجوع بکنم برای یادگیری معالم دینه، مطالب دینم، و حضرت راویان مختلف معرفی میفرمودن، در توثیق افراد سخن میگفتن، گاهی هم در تضعیف افراد. برخی افراد از جریان امامت فاصله گرفتن و متاسفانه بر اهل بیت دروغ میبستن و اهل بیت این رو در جاهای مختلف اعلام کردن به شیعیانشون و این باعث شد شیعیان فاصله بگیرن. این روش مرسوم بین اصحاب در مراجعه به اهل بیت نشون میده از روایت توصیفی خیلی بهره میبردن و ائمه هم این رو میدیدن و نه تنها ردی نکردن بلکه تایید فرمودن دیگه و خودشون همراهی کردن، این روش رو خیلی پسندیدن و در حقیقت در میان اصحاب بود. بعد که اومد جلوتر، عمده بحث از اینجا آغاز میشه که در زمان اوائل غیبت کتب اصلی رجالی ما نوشته شده، اصول رجالی، بله، که در اون اصل نوشته. البته قبلش هم ما کتب رجالی داشتیم، حتی اواخر عصر حضور در دوران غیبت صغرا و اینها، که اصلا مثلا مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما، اینها از همون منابع، یکی از منابعشون همون کتابهایی بوده که شیعیان در قبل نوشته بودن. اما به هر صورت الان ما قدیمی ترین کتب رجالی که داریم همین اصول خمسه رجالی به اصطلاح. ما در حالا فصل دوم این بخش اومدیم ببینیم که علمای رجالی چقدر از این روایت توصیفی بهره بردن. قبل از علمای رجالی حالا یه تیکه هم داریم درباره مرحوم شیخ صدوق. خب شیخ صدوق اثر رجالی ظاهرا که به ما رسیده باشه ندارن، اما جالبه که خب در انتهای کتاب شریف من لا یحضر بخشی دارم به نام مشیخه که حالا علما و فضلا مطلع هستن که طرق خودشون تا صاحبان کتاب روایی رو اونجا بیان فرمودند. غرض اون بخش مشیخه اینه که در حقیقت افرادی که طریق مرحوم شیخ صدوق بودن تا راویان حدیث تا صاحبان کتاب اونها رو معرفی کنه. اما جالبه که برخی جاها خیلی محدود البته، ولی با اینکه اصلا بحث توصیف راویان نبوده، هیچ راوی هم توصیف و تضعیف به اون صورت نشده در این بخش، اما در چند مورد احادیثی در توصیف راوی ذکر فرمودن. میگم بخش مشیخه این سند روایاته،
بله،
فلانی از فلانی نقل کرده، اما در این حال میبینیم که برخی جاها متن روایات آوردن که اینجا ذکر کرد. بعد مرحوم شیخو بذاریم کنار، مرحوم شیخ صدوق رو، اصول خمسه رجالی. اصول خمسه رجالی یکیش کتاب مرحوم کشیه،
بله،
که کتاب مرحوم کشی کاملش به ما نرسیده، خلاصش که اختیار و معرفت رجال مرحوم شیخ طوسی بخشهایی از کتاب مرحوم کشی رو برای ما نقل کردن. مشخصه که کتاب اصلا کلن برای این نوشته شده که روایات توصیفی و نقل قولهای توصیفی رو برای ما نقل بکنه. البته اعم از روایت معصومینه، یعنی هم روایاتی که معصومین در توصیف راویان فرمودند رو نقل کرده، هم نقل قولهایی که اصحاب در باره هم دیگه، برخی اصحاب راجع به راویان دیگه، حالا هم عصر خودشون یا گذشته، مثلا راویان زمان امام رضا ممکنه نکاتی درباره راویان زمان امام صادق نقل قول کرده باشن، چون هم عصر رو نزدیک بودن به هر صورت. کتاب مرموکش اصلا راجع به اینه، خیلی روایات متعدد روایت توصیفی رو نقل کرده دیگه، در حقیقت بحثی نمیمونه که مرحوم کشی برای این روایات کار کرده خیلی زیادی قائل بود، اصلا کتابش رو برای این موضوع قرار داد.
درسته.
ولی این رو هم گذاشتیم کنار، در حقیقت واضح و مبرهنه. بحث رو متمرکز کردیم روی چهار کتاب رجالی باقی مونده، یعنی رجال مرحوم شیخ و فهرست مرحوم شیخ، رجال مرحوم نجاشی و رجال مرحوم ابن قزائری. تو این چهار کتاب پژوهش رو انجام دادیم. این چهار کتاب نکتهش اینه که حالا باز علما و فضلای حوزه میدانن و کسانی که مطلع باشن که تو این چهار کتاب عمده مطلب این بوده که افراد رو توصیف بکنن، توصیف و تضعیف و نکاتی درباره اصحاب بفرمایند، اما بنا نبوده که استدلال و منبعی که خلاصه این علمای رجالی ما مثلا مرحوم نجاشی از کجا این فرد رو توصیف میکنن، تضعیف میکنن، بنا نبوده اینها رو ذکر بکنن. یعنی کسی به کتاب رجوع بکنه میبینه اونها استدلال دلیلشون رو نمیارن،
حالا گفتن که یا مثلا سقس یا بله
ضعیف، حالا یه توصیفاتی مثلا گفتن اهل کدوم شهر بوده، چه شغلی داشته بعضن، یا طریق خودشون به اون فرد رو گفتن، یکی از نکات مهم کتابهایی که اون نوشته بوده رو گفتن،
منبع نیورد.
اما اینکه بیان بگن که آقا من واسه از کدام قرائن میگم اون سقس، عمدتا ذکر نشده. البته خب علمای رجالی درباره این بحث میکنن که رجالیون متقدم از چه راههایی به ساقط و ضعف راویان رو تشخیص میدادن و از قرائنی مشخص از چه راههایی. یکی از اون راهها عرض کردم کتب رجالی قبلی که در دست اونها بوده و بر اساس اونها فرمودن و قرائن دیگه. فلذا بنا نبوده تو خود کتاب خیلی وقتا دلیلشو نگفتن، بلکه نتیجه رو خلاصه فرمودن. در این حال، حالا این رو در حقیقت مقدمه گفتم که عرض بکنم، حالا وقتی ما میبینیم در این اینکه بنا نداشتن مواردی رو به ذکر ادله پرداختن، مواردی رو متن روایت توصیفی که محل بحث ماست رو ذکر فرمودن، این نشون میده که معلومه خیلی بیش از اینها از روایت توصیفی بهره بردن. بنا نداشتن ذکر کنن، بعضی جاها دیگه به مناسبت ذکر کردن. این نشون دهنده اینه که خیلی واسه این روایت توصیفی کار کرد قائل بودن. حتی یه جایی داره ذیل نام جناب یونس ابن عبدالرحمن،
بله،
از راویان بزرگ ما مرحوم نجاشی، ذیل نام ایشون یکی دو تا روایت، دو سه تا روایت در توصیف و مدح ایشون و عظمت ایشون نقل میکنه. بعد حالا مضمون کلام مرحوم نجاشی اینه که میگه که کتاب من، یعنی همین کتاب رجال نجاشی، جای ذکر روایات نبود، یعنی من بنا نداشتم روایت توصیفی رو بیارم، اما عظمت جناب
ایشون بله
و حقی که به گردن ما داره باعث شد که من دو سه روایت رو ذکر بکنم در مدح او.
ولی شیوه این نبوده است.
ولی شیوه این نبوده. بله. فلذا حالا این مواردی که ما جمع کردیم در چند عنوان من دسته‌بندی کردم، نشون میده که واقعا جزء منابع مهمشون بوده. یک دسته، دسته‌ای که واقعا تصریح کردن به متن حدیث رو ذکر کردن، مثل همین مورد یونس ابن عبدالرحمن که گفتم، مثل ابان ابن تقلب که چند تا روایت در متنش آوردن، 7 8 10 تا مورد اصلا متن حدیث رو ذکر فرمود. یک عنوان دیگه غیر از ذکر متن حدیث توصیفی، مواردیه که یک روایتی مرتبط با حالات راوی بوده، توصیف و تضعیف لزوما نبوده ولی مرتبط بود، باز اون رو ذکر فرموده. مثلا این نقل معروف هست که مرحوم پدر شیخ صدوق رضوان الله علیه نامه ای نوشت به وجود ناظرین امام عصر علیه السلام، بله، از حضرت خواست که دعا بفرمایید
طلب فرزند،
خدا به من فرزندی بده که باعث روشنی چشم و اینها باشه، و حضرت دعا فرمودن و بعد هم شیخ صدوق و برادر او به دنیا آمدن. این مطلب خب تو کتاب رجالی ما نقل شده، ذیل نام پدر شیخ صدوق و امثال اینها. اینها احادیثیه که ذیل نام افراد، بازی هم شاید 7-8 ده مورد باشه، نقل شده و در حقیقت توصیفی از اون راوی محسوب میشه. حالا ما رو میتونه این نکته رو همینجا عرض بکنم، خیلی از نکات این کتاب بر این محوره که ما میتونیم اینها رو قرائنی ببینیم در که در جمع اونها میتونیم راوی رو بشناسیم توثیق و وثاقت و ضعفش رو. ممکنه یک دلیل یا روایت کافی نباشه که ما بگیم فلانی ثقه است یا فلانی ضعیفه. باید به تعبیر علما باید تجمیع قرائن بکنی، ترکیب ظنون بکنی، بله ادله مختلف بذاریم کنار هم. و همین روایتی که امام زمان واسه او دعا کردن فرزندان شد، این هم یه بار ارزشی میتونه داشته باشه در شناخت این فرد.
بله
تمام دلیل نیست،
ولی بله تنها دلیل،
بله تنها دلیل نیست، مطلب رو تمام نمیکنه، ولی میتونه کمکی باشه برای شناخت راوی. این دومین دسته. سومین دسته موارد متعددی اشاره کردن به یک توصیف روایی، یعنی متن حدیث رو نیوردن اما فرمودن که مثلا فلان راوی توصیف خاصی از جانب امام داره. مثلا یه فردی به نام شلمقانی در دوره عصر غیبت صغرا که معروف حضور هست، در ذیل نام او گفتن توقیعاتی در مذمت او وارد شد. دیگه متن توقیع رو نیوردن اما اشاره فرمودن که چه این روایتی داریم. در ذیل نام برخی دیگر از راویان هم همچین چیزی هست که اشاره کردن به یک روایتی حالا معروف بوده یا مثلا یه خلاصه خیلی در حد دو سه کلمه ای از او اشاره کردن که چنین توصیف روایی درباره او داری. دسته چهارم دسته ای که با یک تعبیر خاصی نشون دادن که این راوی یک جایگاه خاصی نزد امام داشته. جایگاه خاص یعنی چی؟ مثلا فرمودن که عظیم المنزله عند الائمه، یا فرمودن که از مختص از کسانی که اختصاص داشته به امام، همنشین امام بوده،
خواص بوده.
اینها خودش یه جایگاهی محسوب می شده برای شناخت راوی حدیث. یعنی همین معلومه که رجاریون وقتی به این مطلب اشاره می کنن یک بار شناختی واسه این قائل بودن، نه اینکه این تمام دلیل باشه، ولی در شناخت راوی این رو مؤثر می دیدن. باز این موالد رو احصا کردیم و ذکر کردیم.
بله.
عرض بکنم که مورد پنجم که حالا تو این فصل آخریشه، موردیه که اشاره فرمودن که این راوی وکیل امام بوده. خب یک جایگاهی که برخی اصحاب ائمه داشتن این بوده که از جانب امام وکیل بودن، حالا در شهری در یه منطقه ای. البته وکالت ها مختلف بوده، ولی خیلی از وکیل ها هم وکیل در سوال و جواب مردم و رفع و رجوع مردم بودن، هم وکیل در اخذ وجوهات شرعیه بودن. درباره این که آیا وکالت از جانب امام دلالت بر وثاقت فرد میکنه یا نمیکنه، ما میتونیم کسی وکیل بوده بگیم پس ثقه است، حضرت گفتن این راستگوی روایاتش دیگه قطعیه یا نه، درباره این بحث شده دیگه، بحث علمی بین فقها و علمای رجالیه. برخی این رو دلیل دونستن بر وثاقت راوی، بلکه برخی این رو جزو اعظم ادله دونستن که مقام خیلی بالایی داشته که حضرت به او اعتماد کرد. اما برخی از علما خب تأملاتی داشتن در این زمینه که اینجا ما ارجاع دادیم. کلن در کتاب بحث ما این نبوده که بخوایم به نتیجه عملی بحث رو برسونیم و مثلا بخوایم اجتهاد خودمون رو عرض بکنیم. غرض این بوده که جمع‌آوری بکنیم که این توصیفات روایی در بین علما چقدر جایگاه داشته. بله. چه مطالبی نیاز به بحث داره، چه مطالبی محل اختلافه، از جمله هم بحث وکالت. و حالا این وکالت می‌بینیم در کتب رجالی متعدد باز نقل شده که ما چندین مورد آوردیم که اصول رجالی فرمودن که فلانی وکیل حضرت بوده. حالا اینکه علمای رجالی مرحوم شیخ طوسی، مرحوم نجاشی و مرحوم ابن قزائری چقدر بار معنایی واسه بحث وکالت قائل بودن، این از موضوع بحث خارجه، ولی همین که نقل کردن معلوم بالاخره یک توصیه چیز مهمی میدونستن در شناسایی اون راوی. این اصول اولیه رجالی بود که فصل دوم بود. فصل سوم اون وقت ما اومدیم خاصتاً دو تا عالم رجالی مرحله بعدی در حقیقت که دو عالم رجالی بزرگ شهر هلن، یکی مرحوم علامه هلی،
بله،
یکی مرحوم ابن داوود هلی، که اینها دیگه حالا به تعبیر من اصول ثانویه رجالی رو نوشتن. اون رو دیگه مفصل باز تو فصل سوم بررسی کردیم که حالا به خاطر تفاوت روش این کتاب ها و این که این دو کتاب بنا داشتن ادله رو ذکر بکنن تا حدودی، یعنی به خلاف اصول اولی رجالی حالا که به دلایل ذکر نکردن خیلی، این دو کتاب ادله استدلال ها و قرائن خودشون رو بیشتر ذکر میکردن، فلذا میبینیم روایت توصیفی خیلی کار کرده بیشتری داشته، خیلی تعدد داشته تا حدی که دیگه ما نتونستیم متن احادیث و استشهادها رو اینجا کامل بیاریم، فقط در چند عنوان اینها رو نام راویان آوردیم و آدرس دهی کردیم که دیگه عددا نزدیک 70 80 هر کدوم.
بله.
که چه راویانی رو متن احادیث توصیفیشون آوردن، چه راویانی رو مضمون روایتش رو آوردن، چه راویانی رو اشاره کردن که حدیثی در توصیفش داری، حالا مثلا در مدحش یا در ذمش. برخی راویان و روایاتی که مربوط به اون شخص هست رو اشاره کردن. تو در روی برخی راویان اشاره کردن که امام یکی از معصومین علیه السلام برای او دعا فرمود، رحمت خدا رو مثلا فرمودن که رحمت خدا بر فلانی باد. خود این یک توصیفی محسوب شده در نزد این رجالیون که حالا یه بار شناختی داره. یا مواردی که ائمه فردی رو لعن کردن یا نفرین فرمودن،
ذم کردن، بله
اینها رو هم نفی کردن. همینطور اگر جایگاهی نزد امام داشته، مثلا حضرت او رو وکیل قرار دادن، یا یک عنوان دیگه‌ای که هست، حالا این رو هم عرض بکنم، مصاحب حضرت بودن به اصطلاح، فلانی همراه حضرت بوده، از یاران و خواص نزدیکان حضرت بوده، این هم عنوانیه که مطرح شده و علما بحث کردن چقدر دلالت داره بر وثاقت یا نداره. اینها رو در چند عنوان عرض کردیم. فصل چهارم و آخر این بخش دیگه بحث میرسه به متأخرین ما، که کتب رجالی متأخر در حقیقت محسوب میشه. دیگه اینجا خیلی بحث مفصله، چون کتب رجالی متقدم متأخر هم تعدادشون بالاست، علمای به صورت مفصل به این هم پرداختن، هم بحثا مفصله، یعنی مجلدها بسیار بالاست، و دیگه اون رو به تفصیل بحث نکردیم. ولی به نظر میرسه تقریبا همه متأخرین به روایت توصیفی توجه ویژه داشتن، حالا کم یا زیاد عرض میکنم، بحث این نیستش که حتما این توصیف رو روایت قبول بکنیم یا نکنیم.
بله.
مورد به مورد اگه وارد بشیم، بحث‌های رجالی وجود داره، یه عالم ممکنه قبول کرده باشه، یه عالم با قرائنی نپذیرفته باشه، اما همه به اعتنا داشتن به این بحث. در اصول متأخر برخیش مقدمه داره، مثلا مرحوم مامقانی مقدمه داره به کتابش تنقیح المقال، یا مرحوم وحید بهبهانی مقدمه تعلیقه، یا مرحوم آیت الله خویی در مقدمه معجم اصلا خاصتاً راجع به این موضوع بحث کردن که ما چجوری میتونیم توثیق و تضعیف راویان رو پیدا کنیم، و یکی از موارد مهمش اصلا همین روایت توصیفیه، و در مواردی توضیح دادن که چقدر دلالت میکنه همین اینهایی که عرض کردیم، وکالت قبوله یا قبول نیست و امثال اینها رو توضیح دادن. و برخی دیگه ممکنه مقدمه نداشته باشه، ولی از ذیل راویان و توصیفاتی که ذیل روات انجام دادن ما میتونیم پی ببریم که چقدر به توصیفات روایی اعتنا داشتن و همه از این توصیفات بهره بردن، حالا کم یا زیاد، به تناوب و بر اساس اجتهاد رجالی خودشون از این توصیفات بهره بردن. این میشه خلاصه بخش اول که در 4 فصل ما نشون دادیم که از اصحاب ائمه بگیر تا بیا علمای متقدم و بعد هم علمای متأخر به طور وسیع از روایت توصیفی بهره بردن.
بله، خیلی عالی. متن روایت رو آوردید داخل بخش ها یا نه صرفا اشاره کردید؟
متن روایت عمدتاً در اون بخش اصول اولیه رجال که اهمیت بیشتری داره از یه جهات، از جهت هم تعددش اونقدر زیاد نبود، ذکر کردی. یعنی این متن روایت و توصیفی که آوردن و که میزان اهتمام علمای رجالی متقدم رو هم نشون میده ذکر کردیم. اما فصل سوم که علامه هلی و ابن داوود هلی، و فصل چهارم که متأخرینه، دیگه فقط به آدرس دهی و توضیحات کلی اکتفا کردیم.
خیلی عالی. اجازه میدید یک بیار برنامه دیگه ببینیم و انشالله میان برنامه ببینید و مجددا خدمت شما برمیگردیم.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش قبلی پیرامون بخش اول کتاب که پیشینه کار کرده روایت توصیفی بود اشاره فرمودید، توضیح دادید، در حقیقت پیشینه ای که داشته رو مطرح کردید. بخش دوم و سوم کتاب میمونه که ظاهراً روی کرده حداقلی به کار کرده روایت توصیفی رو اونجا بررسی کردید. یعنی چی روی کرده حداقلی؟ و یعنی این که افراد روی کرده حد اکثری نداشتن در مقابل روی کرده حد اکثری، روی کرده حد اقلی رو ظاهرا مطرح کردید. بله بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که بخش دوم و سوم هر جفتش در حقیقت مربوط به یک عده خاصی از راویانه که یک خصوصیات خاصی دارن و به تبع روایات توصیفی اونها هم خصوصیات خاصی داره. حالا خاصتا بخش دوم که بیشتر میخوام انشالله راجبش عرض بکنم، راجب روایاتیه که حالا به اصطلاح میگیم پرچالش بودن یا میگن جدلی بودن، یعنی محل مجادله و گفتگو اینهاست. و بخش سوم راجب برخی راویانیه که اهل غلو شدن و به غلات پیوستن و اصلا فرقه غلات رو در حقیقت تشکیل دادن.
بله.
البته افرادی که مسلماً غالب بودن، چون ما یک سری راویان داریم که به اصطلاح رمیه به قلوب شدن، یعنی بهشون گفتن قالی ولی محل بحثه که اینها اهل قلوب بودن یا نه، اون محل بحث این کتاب نیست. اما یه افرادی که سرکرده های قلات بودن روایاتی
مسجل بوده دیگه.
بله، حالا همینجا خلاصش همینه، روایاتی در مذمت اونها، در لعن اونها به صراحت ائمه اونها رو تکذیب فرمودن و در حقیقت دیگه هم روشنه که اونها جای اعتماد مثل مغیرت ابن سعید، مثل ابوالخطاب که اینها از امام صادق جدا شدن، باعث شدن فرقه قولات در حقیقت تشکیل بشه در مقابل اهل بیت و ملعون شدن و حضرت هم به شدت با اونها و فرقهشون مقابله فرمودن. اما این به کنار، برگردیم به اون بخش دوم، من مفصل تر عرض بکنم. یک سری روایات چالش برانگیزن و معمولا این افرادی هستند که ما روایات توصیفی اتفاقا متعددی درباره‌شون داریم، یعنی روایات زیادی در باره وصف اینها وارد شد، یعنی خیلی افراد مهم و برجسته ای بودن در بین اصحاب اهل بیت علیهم السلام. بعد ما در به هنگام بهره گیری از این روایات توصیفی که محل بحث ماست، یه مقدار با چالش و مشکل به تبع مواجه میشیم. مشکل اصلی هم میشه گفت اینه که در حقیقت روایاتی که این افراد رو توصیف میکنن معمولا دچار تعارضه، مثل برخی مباحث دیگه تو فقه هم امثال این رو داریم، تعارض روایات.
بله،
روایات توصیفی اینها تعارض میکنه، یک سری روایات اینها رو مدح کرده و جایگاه والایی واسه اونها ترسیم کرده، مقام والایی واسه شون برده، یک سری روایات نه اونها رو از اونها بدی گفتن اهل بیت، اونها رو مثلا دروغگو خواندن، حتی برخی روایات همون کسی که خیلی ازش مدح کرده بودن رو لعن فرمودن. یا ما دچار یک تعارض اینچنینی میشیم. خب اینجا بحث مفصله دیگه، نمیتونم همش رو در این مقال خلاصه توضیح بدم، اما اون نکته که به نظرم اهمیت داره اینه که ما در مواجهه با این روایات متعارض باید چه شیوهی داشته باشیم، چه تعاملی داشته باشیم. عرض ما در کتاب این بوده که باید مانند بقیه تعارضها که تو بحث فقه مرسومه و فضلا آشنا هستن، اولا سعی جدی بر اینه که با تجمیع قرائن، با توجه به مجموع روایات خانواده احادیث، ما بتونیم بین این روایات جمع بکنیم، یعنی تشخیص بدیم واقعا این فرد ثقه بوده یا ضعیف بوده، چی شده که حضرت یه جایی تعریف کردن یه جایی بدی گفتن. حالا برای اینکه هم بحث واضح‌تر بشه،
بله،
هم خاصتاً یکی از راویان بزرگ حدیثی رو نام ببریم، من بحث متمرکز میکنم رو جناب زرارت ابن اعین.
بله،
جناب زراره خب از بزرگترین اصحاب ما، بله، اصحاب امام صادق علیه السلام داره که افقه فقهای اصحاب بودن و شاید بگیم مثلا بالاترین و پرتأثیرترین راویان ما جناب زراره بود. حالا درباره همین زراره که تردیدی در وثاقت و عظمت ایشون نیست، همه فقها از زمان حضور تا الان به ایشون اعتماد داشتن و تأثیر به سزایی در حدیث ما داشته، ما میبینیم با مراجعه به احادیث روایات متعارضی در توصیف ایشون وارد شده. بسیاری از روایات در مدح ایشون و در عظمت جایگاه ایشونه. حالا خوبه من چند تا از عناوینش رو ذکر کنم، واقعا عظمت این جایگاه باید گفته بشه. خیلی در وصف ایشون و چند تا دیگر راویان، جناب محمد ابن مسلم، ابو بصیر، مؤمن طاق و اینها، بریده ابن معاویه، خیلی عظمت تعابیر روایی واقعا عجیبه. مثلا امام صادق فرمودن که اینها جزو السابقون السابقونی که تو قرآن اومده هستن، اینها حفاظ دین خدا، اینها امناء بر حلال و حرام، اینها سابقان به سوی اهل بیت در دنیا و آخرت، از همه سبقت گرفته، کسی به گرد پاشون نمیرسه. حتی این تعبیر، اینها خزانه علم خداونده، یعنی این تعابیر که بعضا راجع به خود اهل بیت به کار رفته، اینهایی که در حقیقت در سینه شون یه بخشی از علوم اهل بیت، قطعا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با اهل بیت، اما همه هم و قدرت خودشون رو در انتقال معارف دین و مطالب اهل بیت گذاشتن، چه این جایگاهی پیدا کردن، مانع نزول عذاب بر اهل زمینن، قوامون بالقسط، و تعابیر عجیب و غریبی که راجع به اینها وارد شده تو روایات متعدد. در این حال می‌بینیم که روایاتی هم، حالا علی القاعده تعدادش کمتره، معمولا درباره اجلا تعداد اون و کمتره، ولی در این حال روایاتی متعدد هم بعضن هست در مذمت اینها، در حتی برخی اوقات در لعن اینها وارد شده که مثلا اهل بیت زراره رو مثلا لعن فرمودن. خب این محل چالشه، و اخیرا دیدم برخی افراد واقعا، حالا به تعبیر ما نافهم، بعضی وقتا مغرض حتی، که اهل علم و اینها هم نیستن، فقط میان با تمسک به این روایت مذمت.
بله.
برخی اصحابی که واقعا جز اجلای اصحاب بودن، همه میراث اهل بیت به وسیله اینها به ما رسیده، اینها رو میخوان با مثلا بگن امام صادق رو لعن فرمودن، پس مثلا فرد درستی نبوده، منحرف بوده، در حالی که این همه روایتی در متن او هست، یعنی برخورد فقیهانه و علمی با این پدیده نمی‌کنه. بحث ما در اینجا این بوده که ما باید این احادیث متعارض رو در کنار هم ببینیم و به جمع تجمیع اینها بپردازیم، ببینیم که آیا میتونیم مطلب صحیح رو در بین اینها کشف بکنیم یا نه. حالا بحثو چون متمرکز کردیم رو جناب زراره، من خاصتا راجع به ایشون میگم، و البته شبیه این درباره خیلی از روات هست، و اون اینه، ما وقتی روایات متعدد رو میبینیم، میبینیم در برخی روایات به تعبیر فنی شاهد جمع وجود داره، یعنی تو برخی روایات مطلبی امام فرمودن که ما به اصطلاح شستمون خبردار میشه، میفهمیم که از کجا بود اون لعنها و اون بدیهایی که تو برخی روایات گفتن، برخی روایات هم این همه مدح کردن، اینا چجوری با هم جمع میشه، شاهد جمع وجود داره. که این حالا درباره زراره یه دونه نیست، چند تا روایت، 4-5 تا شاید روایت هست که از اونها ما میتونیم بفهمیم که حضرت واسه چی لعن فرمودن، که یکی از مهمترین و مفصلترینش که واقعا شرایط زمان اهل بیت رو هم توصیف میکنه و ما میتونیم درک کنیم که اهل بیت در چه جایگاه سختی قرار داشتن، این روایت مربوط به جناب زرار است. تو این روایت، حالا من خیلی خلاصه و مضمونش رو عرض میکنم، امام صادق علیه السلام به یکی از فرزندان زراره مطلبی رو میفرمایند، او رو صدا میزنن، حالا به تعبیر من میگم، من به تو مطلبی میگم و این پیغام رو برای پدرت ببر، یعنی زراره هم هنوز زنده بوده، پیغامی واسه زراره دارم. اینو تو پرانتز بگم، توجه کنید خود حضرت او رو صدا زدن، یعنی اینجوری نبوده که او بیاد اعتراض کنه که یا ابن رسول الله چرا شما از پدرم بدی گفتین، چرا لعن کردین، بعد حضرت مثلا مجبور بشن، با اینکه مثلا زراره رو قبول نداره، مجبور بشن به تعبیر ما یه چیزی بگن که او راضی بشه، دلجویی بکنه. نه، خود حضرت ابتدا کرده، و بعد هم ما به قرائن مختلف این عبدالله ابن زراره رو وثاقتش ثابت شده در از قرائن دیگه، از کتب رجالی و داده های رجالی که داریم. بعد هم همین یه روایت، این روایت دیگه هم هست، و این مطلب کلا مطلب قطعیه. بعد حضرت فرمودن که به پدرت پیغام برسون که من اگر از تو بدی میگم، تو رو لعن میکنم و تو رو مذمت میکنم، از دست من ناراحت نشو، خودمونی شد توضیح بدم، از دست من ناراحت نشو، بدون که من این کار رو به مصلحتی میکنم، تو جزو نزدیکترین یاران من هستی و من تو رو دوست دارم و تو خلاصه اون مقام هایی که داری سر جاشه، اما خطر دشمنان، حالا حکومتی که هست و مردمی که تابع اونها، خیلی زیاد و هر کسی که به ما نزدیک بشه، جزو اصحاب و یاران نزدیک ما باشه،
بله،
هر چی بیشتر به ما منسوب باشه، هر چی نزدیکتر باشه، خطر او رو بیشتر تهدید میکنه.
بله.
اگر مردم بشناسن یکی از یاران نزدیک ماست، او رو آزار میدن، حتی ممکنه جانش در خطر باشه و جایگاه اجتماعی او رو هم در جامعه از بین میبرن. و من از تو بدی میگم که مردم از تو دفع خطر بشه، بگن که این اصلا از یاران بله. امام صادق نیست، چون دوران خیلی هم به حضرت نزدیک بود، جزء اصحاب خواص
بود،
خاصتا واسه او بیشتر هم لعن میبینی وارد شده. یعنی این اتفاقا با هم دیگه اینجوری آدم میفهمه که پس این روایت مذمت رو چه حسابی وارد شد. و بعدش هم حضرت روایت طولانیه و خیلی روایت خواندنیه، تو کتاب مرحوم کشی هست. بعد هم حضرت مثال زدن به قضیه حضرت موسی سلام الله علیه و حضرت خضر سلام الله علیه، فرمودن که تو قضیه حضرت خضر موسی دیدش که چند تا اتفاق افتاد. یکیش این بود که حضرت موسی دید جناب خضر کشتی اون افراد که شاید فقیرن بودن و شروع که سوراخ کردن. بعد اعتراض کرد حضرت موسی که حضرت خضر اونجا جواب نداد. بعدن حکمتش مشخص شد. حکمتش چی بود؟ حکمتش این بودش که یه ملک ظالم، یه پادشاه ظالمی تو ساحل منتظر بود، هر کشتی که سالم بود عیبی نداشت او رو قصد میکرد. من این کارو کردم که از اون گزند، از اون آسیب بزرگ در امان بمونه. بعد از تطبیق دادن، من از زراره از تو اگه بدی میگم به خاطر اینیه که تو رو آسیب بهت نزنن. یه ملک ظالمی هست، یه پادشاه قاسبی هست که هر کی که به ما منسوب باشه رو به او آسیب میزنه و خطر میآفرینه. واسه همین من از او از تو بدی گفتم که چنین آسیبی به تو وارد نکنه و تو در ایمنی باشی. خب ما اصطلاحا به این روایت میگیم شاهد جمع، یعنی یک راهیه برای اینکه ما بفهمیم که پس جمع بین روایات چگونه است. و این مطلب در باره راویان دیگه ای هم همین مطلب وجود داره، در باره محمد ابن مسلم، برخی راویان دیگه، جناب یونس ابن عبدالرحمن، امثال اینها. این یک قرینه کلی هم میتونه محسوب بشه که ما بتونیم راویانی که از این تعارض وجود داره بتونیم جمع بکنیم در این تعارض که در حقیقت نظر حقیقی اهل بیت درباره اونها چی بود. بعد حالا این رو هم عرض بکنم، یکی از کارهایی که تو کتاب انجام شده اینه که ما بیایم قرائنی رو جمع بکنیم، یعنی معیارهایی رو عرضه بکنیم که با کمک اینها بهتر میشه بین این احادیث متعارض جمع کرد و تشخیص بدیم که کدوم روایات از روی مصلحت بوده. حضرت به خاطر اینکه این در امان بمونن فرمودن کدوم روایات از روی واقع بوده، حضرت نظرشون رو بفرمایید. مطالبی گفتیم،
داریم چنین روایتی که حضرت مثلا نظر حضرت برگشته باشه، یا مثلا حضرت واقعا بخوان یک نفری رو قبلا مدح کردن الان دیگه از اون دایره خارج شده باشه.
بس این حالتشو که داریم، یه فردی جزء ثقات بوده، جزء یاران بوده، مثلا شرمقانی دیگه،
بله،
که این مثلا گمراه شده و منحرف شده،
شده بعدش و منحرف شده دیگه، خلاطاً حضرت اونو
بله بعدش مذمت و ذم بله. و اینها صادر میشه. ولی درباره امثال زلال اینها ما میبینیم متعدده، یعنی اینجوری نیست که یه زمانی به بعد اونها مشخص میشه.
بله
مثلا واقفیه، خب تا یه زمانی از یاران حضرت بودن، بله. بعدش وقتی واقفی شدن مذمتشون وارد شد، معلومه که اینها قبل و بعدش. ولی زلال چه این حالتی نداشته،
درسته،
محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، امثال اینها چه این حالتی نداشتن، بلکه کسی اگه به روایت واقعا منصفانه رجوع کنه از خود روایت توصیه میشه فهمید که واقعا نظر اهل بیت چی بوده و اتفاقا جایگاهی که اونها داشتن اون خطری که تهدید میکرده رو نشان میده. حالا ما پارامترهایی به تعبیر من ذکر کردیم، مثلا یکیش همین که در عرایزم بود، همین که حضرت یه مطلبی رو ابتدا میکنن در توصیف راوی، یعنی کسی نیومده سوال بپرسه آقا زراره آدم قابل اعتمادیه یا نه.
پس معلومه یک هدفی وجود داشته، یک مصلحتی وجود داشته که حضرت اینو بیان کنن.
بستگی داره، یه وقت هستش که توی جمعی بوده، ممکنه حضرت مثلا میخواستن از زراره بعد بگن که این جمع،
بله،
مثلا فکر کنن زراره بعد خطر از زراره دور بشه، ولی نه، من اومدم پیش حضرت، حضرت میگن که زراره مورد اعتماد من، وقتی من تنها اومدم منم هیچی نپرسیدم، خود حضرت میفرمایان، این معلومه که اتفاقا موضع واقعی بودن کلام حضرت. بله. و پارامترهای دیگری هم در این زمینه ما ذکر کردیم که نشون میده که میتونیم تشخیص بدیم که کجاها واقعیه، کجاها مصلحتیه. این رکته رو در آخر تاکید میکنم، کلا ما باید تجمیع قرائن بکنیم در استفاده از روایات توصیفی، مثل بقیه مباحث دینی که با فقاهت و با دقت اگه کسی بخواد وارد بشه باید با تجمیع قرائن، تجمیع احادیث بتونه به نتیجه برسه. ولی عرض ما اینه که روایات توصیفی رو نمیشه گذاشت کنار. اون روی کرده حداقلی این بود که برخی روایات توصیفی درباره راویان چالش برانگیز رو به کلی کنار میذارن. این کار کار صحیحی به زعم ما نیست و از همین روایات توصیفی متعارض هم با فقاهت و تأمل بیشتر میشود که نتیجه گیری کرد و بتونیم به نتیجه برسیم که چه راوی قابل اعتماده چه راوی قابل اعتماد نیست و اون وقت احادیث رو بر اساس اونها اعتبار سنجی کنیم.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم از جناب سید محمد مهدی طاهایی. من مجددا کتاب رو معرفی کنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، کتاب کارکرد روایات در توثیق و تضعیف راویان از مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام و به قلم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی طاهایی. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی مجددا و انشالله که موفق باشید در این مسیر، توفیقاتتون مستدام باشه به برکت و دعای حضرت انشالله. و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی. در آستانه شب جمعه قرار داریم و برنامه رو با این دعا به پایان میرسانیم که يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.